امیدوار. فرصت باقی مونده از برنامه امشب زنگ بزنین یا پیامک ارسال بکنین و بگین آخرین باری که حس کردین در یک کاری فوق‌العاده هستین کی بوده و چی بوده. آقای امیرحسین کیانی از کرج گفتن فوق‌العاده ترین آدم زندگی من همسرم هستش که خیلی دوستش دارم. آقای زیایی از رامسر گفتن با عرض سلام، من در رشته ماهیگیری بی نظیر هستم، تا حالا جون 5 نفر رو در حال غرق شدن نجات دادم. آقای سهراب راننده کامیون از روسته باغ کبیر گفتن به شغلم افتخار میکنم، در جاده تا جایی که بتونم به دیگران کمک میکنم. آقای واسق گفتن سلام شب بخیر، خسته نباشین، جاهایی که رفتم و با افرادی که صحبت کردم همه میگفتن صدای خیلی خوبی داری برای گویندگی، ولی به خاطر محدودیتایی که دارم نتونستم برم دنبال این کار، ولی فوق‌العاده هستم در صدا. آقای رحیمی از لرستان گفتن با سلام، من یک گچکار فوق‌العاده هستم که برای خانواده‌ام نون حلال میبرم. آقای چگنی راننده کامیون از قزوین گفتن من تو شغل رانندگی خیلی فوق‌العاده‌ام.
فوق‌العاده.
چرا رفتی؟ چرا من
گذب شوری مشکلم پای سطرم منیم
زلزله می کنی در قلب آرام من، این همه سعی نکن افتادی در دام من.
دوست دارم تو را، دوست دارم.
شما فوق‌العاده اید، پس فوق‌العاده بخواین و فوق‌العاده بشنوید.
زندگی یه حرف ساده است، امروز فوق‌العاده است.
فوق‌العاده.
خب دوستان عزیزی که از ابتدای شروع برنامه فوق‌العاده همراه ما بودن، حتما میدونن که بعد به چه عزیزانی و به چه شماره های رأی بدن. کد شماره 131 مهدی ابراهیم خانی، شماره 132 زهرا خلیلی و کد شماره 133 مجتبی اسماعیلی. شماره پیامکی 30881 هم در اختیار شماست تا فردا شب ساعت 20. فرصت دارید به هر کدام از این سه عزیز که مایل باشید شمارهشون رو بفرستین به این شماره پیامکی که خدمتتون اعلام کردم و رأی بدین. الان در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقراره با کد شماره 133 و آقای مجتبی اسماعیلی. آقای اسماعیلی سلام، شب بر شما خوش.
سلام، شب شما هم بخیر.
متشکرم، سلامت باشید. آقای اسماعیلی شما چند سالتونه؟
من 38.
38 ساله، بسیار هم عالی. گویندگی میکنین آقای اسماعیلی؟
هنوز نه، ولی قرارش خوب کنم.
قرار شروع کنین به امید خدا.
ممنونم.
خب هیچ وقت فکر کرده بودین به این که صدای خوبی دارین یا به کار گویندگی علاقه داشتین؟ یهو یه همچین حسی در شما به وجود اومد؟
خودم که نه، ولی خب از اطرافیان خیلی میشنیدم، خیلی درخواست میکردن.
بله.
و کم کم همین امر باعث شد که برم سراغش و حدود 1 سالیه که دل نوشته میخونم. هنوز کار گویندگی شروع نکردم.
برای خودتون میخونین یا جایی میذارین؟ برای خودتون.
بله.
خب بسیار همالی.
دوست دارم که این کارو برم از آکادمی شروع بکنم.
به امید خدا. چرا زودتر شروع نکردین آقای اسماعیلی؟
متاسفانه خودم که نمیدونستم، خودم رو باور نداشتم، میگم انقدر اصلا اصرار کردن که کم کم خودم رو دیگه باور پیدا کردم و رفتم چند جایی تست دادم و گفتن که ادامه بدید.
بسیار همالی، البته هیچ وقت دیر نیست، آدم هر کاری که بهش علاقه داشته باشه و هدفش باشه از هر سنی میتونه اون رو شروع بکنه. 38 سال هم سنی نیست، شما هنوز جوون هستین آقای اسماعیلی.
یک بخشی از
چرا جوونین؟ دهه 60 محسوب میشین دیگه. خب آقای اسماعیلی بریم یه بخشی از کار شما رو بشنویم.
بله.
گاهی پیش میآید که دلت یک اتفاق خوب میخواهد، اتفاقی که از روزمرگی نجاتت دهد، اتفاقی که حالت را خوب کند، حتی حاضری در هوای یخ زده زمستان پیاده قدم بزنی، به هوای این که آفتابی بتابد و تو را گرم کند. نمیدانی چه میخواهی، فقط میگویی منتظر یک اتفاق تازه هستی. به ترنمی دلبسته میشوی و روزی هزار بار با گوش جان آن نوای موسیقی را میشنوی، اما باز هم نمیدانی که چه میخواهی. آشفته و بیقرار هستی و باز هم نمیدانی که چه میخواهی. من راز این بیقراریت را میدانم، دلت یک دوست میخواهد، کسی را که فقط بشود با او چند کلام حرف زد.
بله، بخشی از اجرای جناب آقای مجتبی اسماعیلی رو به اتفاق هم شنیدیم. قضاوت و رأی گیری بمونه برای دوستان عزیز مخاطب این برنامه. آقای اسماعیلی میتونین از دوستان دعوت بکنین که به شماره شما رأی بدن. خواهش میکنم.
به نام خالق بال پروانه ها، سلام. هر جای ایران هستید صدای منو میشنوید، آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، لبتون خندون باشه، جیباتون هم پر از پول باشه. امیدوارم که صدام به دلتون نشسته باشه.
علیه.
به کد 133 رای بدید و هر آنچه که دلتون میخواد خدا بهتون بده.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای اسماعیلی. با شما خداحافظی میکنم چون فرصت برنامه رو به اتمام هست. خدا نگهدار.
شب علیه، خدا نگهدار.
خیلی سریع تکرار بکنم، کد شماره 131 مهدی ابراهیم خانی، 132 زهرا خلیلی، 133 مجتبی اسماعیلی. شمارهشون رو میتونین به سامانه پیامکی 30881 ارسال بکنید. ممنونم از همراهی یکایی که شما بزرگواران، دوستان عزیز، مخاطبان مهربان و همیشه همراه رادیو جوان که امشب هم به مدت 45 دقیقه همراه برنامه زندگی فوق‌العاده رادیو جوان بودید. استثنان امشب من همراهتون بودم. با افتخار در این فرصت 45 دقیقه از شما خداحافظی نمی کنم چون تا ساعت 10 شب از پخش رادیو جوان همچنان همراه شما هستیم. دعوت می کنم نبض رو بشنوید.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان، من حجت یوسفی هستم و با کمال افتخار به اتفاق همکارانم در خدمت شما با برنامه نبض. موج اف ام ردیف 88 هر روز میزبان شماست در برنامه نبض رادیو جوان. به سوالهای پزشکی شما پاسخ میدیم و مسائل مربوط به بیماری ها رو با شما در میون میگذاریم و بررسی میکنیم. شما هم اگر سوالی دارید با 30881 سامانه دریافت کننده پیامک های شما در شبکه جوان در ارتباط باشید. در این برنامه نبض گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر حمید عمادی، متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، که قراره در رابطه با بیماری کرونا با ایشون صحبت کنم. و همچنین گزارشی خواهید شنید در رابطه با روش‌های درمانی مبتلایان به بیماری اوتیسم. با ما همراه باشید. حتماً کرونا رو جدی بگیرید.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدندر شروع شد. بدندر و شکمدر
کرونا رو جدی نمیگرفتم. خیلی پشیمانم. واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارد.
گفتن که بچه ها نمیگیرن. کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن. اشتباه بود.
کماکان مثل سابق عزانه عروسینه بولا رو برگزار ایلی خوبولا رو باعث بدتر شدن وضعیت اون
رو. واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه
هامون، جامعه هم به حقوق دیگران احترام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعی من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. و اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوره بره من حتما ماسک میزنم.
خب دوستان خوبم، همراهان دوست داشتنی رادیو جوان، در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر حمید عمادی، متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه بیماری های عفونی و رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر عمادی، در رابطه با حالا تعطیلی هایی که صورت گرفت و قرنطینه هایی که انجام شد و پروتکل هایی که حالا هر روز دارن به روز میشن، آیا رعایت کردن اینها در اینکه کرونا رو بتونیم شکست بدیم به اصطلاح و اینکه حالا احتمال ابتلا به اون رو کم کنیم چقدر هست؟ مثلا آیا نیاز هست که دوباره قرنطینه انجام بشه یا خیر؟
ببینید، این قرنطینه که اخیراً توی سطح کشور انجام شد، حدوداً دو هفته در واقع مغازه‌ها بسته شدن و عرض کنم، و این تأثیر خیلی خیلی عمیقی گذاشت. این مردم شاید باورشون نشه و بگن نه بابا مگه میشه. من اون واقعیتش اینه که ما تو بیمارستان داریم مریض میبینیم و در واقع حجم مریضایی که به ما مراجعه میکنن و میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست با یه ماهی بود. ما قبل اینجا واقعا توی بیمارستان امام خمینی 400 تا بیمار کرونایی داشتیم.
بله.
هر شب 40 تا مریض بستری میکردیم. الان بستریامون تو شب یکی دو مورد رسیده در واقع. یعنی اینقدر کاهش پیدا کرده. و این نمیتونه واقعا چیزی باشه به خاطر جز همین رعایتایی که در واقع این فاصله گذاری‌ها که رعایت شده. بنابراین من خواهشم اینه که مردم قبول اعتقاد پیدا کنن. خیلی هم ماها با دلمون بگیم آخه مگه میشه؟ ما مغازه‌ها رو نصفه و نیمه و اینا بستیم. همین این آمار اومد پایین، واقعا اینطوریه. نکنه مثلا یه صداقتی تو این قضیه نباشه. نری نولی خدا وکیلی واقعا آمار مریضا کم شده. این خیلی نکته مهمه. یکی از کارهایی که خیلی به نظر میاد توی کاهش ابتلا موثر بوده همین که در واقع آدم نه شب در واقع یه منع تردد گذاشتن تو خیابون هر کی باشه. اولش خیلی ما میخندیدیم، مردم میگفتن آقا یعنی چی؟ یعنی ویروس کرونا سر نه شب بعد میاد تو خیابون؟
مخالفان زیادی
داشت. زودتر نمیاد؟ این چه کاریه؟ ولی بعد نتیجهش این شد که خب وقتی که ما نه شب مجبور بشیم که تو خونه باشیم و دیگه نریم بیرون، این منجر میشه که این اسمال گذرینگ ها، این دوره همی ها که در واقع تو کشور ما بیشتر به صورت دوره همی های خانوادگی ها کمتر بشه. و خب کمتر شدن این دوره همی ها منجر به کاهش بیماری میشه. اینه که واقعیتش اینه که من میخوام بگم آره این اقدامات مؤثره. اینکه کشوری مثل آمریکا که این همه امکانات پزشکی خوبی داره، چرا هنوز همینطوری بیماری داره به صورت افسار گسیخته مبتلا میگیره اونجا و مرگ و میر بالایی داره؟ بله. شاید یکی از دلایل عمدهش اینه که اونجا هیچ وقت نیومدن مغازه ها رو ببندن و لاکداون کنن، چون بخاطر مسئله اقتصادی برای رئیس جمهورش مهمه.
بله.
نمیخواد که هیچ ضرر اقتصادی براش، شاید اقتصاد براش از جمله مردم مهمتره. در نتیجه میبینید که با همه امکاناتی که در واقع تو بیمارستانشون دارن، داروهای خوبی دارن، همچی دارن، الان واکسنایی که الان داره استفاده میشه اونجا الان ساخته شده و دارن استفاده میکنن، ولی باز مبتلا زیادترین جای دنیاست و مرگ و میر بیشترین جای دنیاست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فاصله گذاری ها رو رعایت نکردن و این محدودیت ها رو اعمال نکردن. بنابراین میخوام صادقانه بگم که واقعا این محدودیت ها اثرگذاره. من خواهش میکنم که مردم تا اونجایی که امکان داشته باشه توی اعمال این محدودیت ها کمک بکنن.
خیلی لطف کرده آقای دکتر.
وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو جوان و نبض رادیو جوان گذاشتید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دوستان عزیزم، از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا میتونید نبض رادیو جوان رو با بهترین کیفیت و کمترین سرعت اینترنت بشنوید. موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
به انجمن اوتیسم ایران اومدیم و توفیق حاصل شد در خدمت یکی از مادران عزیزی باشیم که فرزندشون این آرزو رو دارن. سلام از خدمت شما.
سلامت باشید. شما الان وارد بخشی شدید که ما در ارتباط با بچه های اوتیسم و خانواده های اوتیسم کار میکنم اینجا و پذیرای خانواده هستم که مشکلاتشون رو با ما در میان بذارن. همطور که میدونید، حالا نمیدونم چند اندازه میدونین شما در مورد این افراد و طیف اوتیسم به طور کلی، به خاطر متنوع بودن واقعا شرایط این بچه ها از حیث توانمندی، ما از ضعیف داریم تا متوسط تا خیلی قوی و های فانکشن، از نظر درجه بسیار اینا متفاوت هستن. خانواده ها اصولا در بعد به تشخیص که قاعدتا بین یک سالگی تا سه سالگی تشخیص میگیرن، نیاز دارن که بچه هاشون حتما ببرن پیش متخصص و اونجا حتما به اونا گفته میشه که برن توانبخشی بشن. توانبخشی یکی از مهمترین ارکان واقعا درمان اینها هست، چون اینا اگرم دارویی هم تجویز میشه، صرفا به خاطر اینکه اینا آرامش پیدا کنن، بتونن که توی مراکز توانبخشی همکاری کنن. و این بچه ها خب متفاوت هستن، تعدادی آموزش پذیر هستن، تعدادیشون اصلا تربیت پذیر هستن. 35% اینا از نظر یادگیری در وضعیت خیلی خوبی هستن، یعنی از همون دوران اگر با اینا درست کار بشه، توانبخشی داشته باشن، اینا پیشرفت میکنن و از طریق درمانهای مکمل مثل حالا در کنار توانبخشی های اصلی مثل آب درمانی، موسیقی درمانی، ماساژ درمانی، آنزیم درمانی، حیوان درمانی، اینا خیلی میتونن پیشرفت بکنن. باید قاعدتا این بچه ها را خیلی زود هنگام اینا رو توانمندشون کنن. منطور مشمول مرور زمان میشه، این عادت برای خانواده میونه و بچه مقاوم به درمان میشه، دیگه فرمانپذیر نیستش. ولی تو سن یک سالگی دو سالگی ما همه این برنامه ها رو میتونیم مدیریت بکنیم که مادر اگه واقعا این اطلاعات رو داشته باشه، خیلی زودتر میتونه بچه هاشون رو روبراه کنه.
چند درصدشون الان شما برمان مادر میدونید که میتونن مثل فرزند شما حرف بزنند؟
والا به نظر من 30-40% قابلیت اینو دارن و بچه‌هایی که کلام دارن، صرفا کلام دلیل چیز نیست، توانمندی نیست. در کنارش میگم باید باشون کار بشه، یک مادر در کنار کلینیکا باید باشه، هم توانبخشی کلینیکال بگیره، هم توانبخشی خانواده محور بگیره، هم توانبخشی مکمل، که این ستا وقتی با هم جفت و جور بشه و به صورت تیم ورک به کار بشه باش، این بچه دیگه کاملا اون قابلیت ها رو پیدا میکنه و بچه ها سریع توانمند شد.
سلامت انشالله.
خیلی ازتون ممنونم همراهان خوب رادیو جوان که همراه بودید با برنامه نبض. با رعایت نکته های کوچیک بهداشتی در رابطه با بیماری کرونا، مثل استفاده از ماسک، شستن دست ها و رعایت فاصله اجتماعی 1.5 تا 2 متر، میتونیم که گام بسیار بزرگی در جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا و شکست این ویروس برداریم. سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
هوا خوبه.
کافی نیست.
جممون جمعه.
کافی نیست. اسرونه حاضره.
کافی نیست.
خوراکی داریم.
کافی نیست.
شیرینی هست.
کافی نیست.
وقتی همه چی هست ولی کافی نیست. کاپوچینوی مولتی کافه کافی است.
با علم ساعت 21 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم برنامه امشب دادرسانه رو بشنوید.
دادرسانه، حرکتی نو در رادیو جوان.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
حقایق پشت پرده را بی پرده بشن.
ما متاسفانه میداریم تخم و مرغ دوز گله شطور رو میداد تا اون موقع میخواییم جلو گله شطور رو بگیم.
اون آقا میاد پشت تلویزیون میگه نه آقا 12000 میلیارد نیست 7 میلیارد.
دادرسانه روایت میکند، قضاوت نمی.
دادرسانه
به نام خدا. سلام، شب همگی شما به خیر. خیلی خوش اومدید به دادرسانه امشب. دادرسانه رو از رادیو جوان میشنوید و در سایت رادیو جوان، در سایت اختصاصی رادیو جوان میتونید ببینید تصویری و در اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ببینید همزمان که الان داره پخش میشه. گفتم اگه الان میشنوید میتونید به این روش هم ببینید ما رو چه شکلی هستیم، اصلا چیکار میکنیم. یه شماره پیامک بهتون میدم، 3881. درباره همین موضوعی که امشب خدمتتون هستیم یا هر پرونده فساد و چیز جالب و سوژه درجه یکی که دارید به ذهنتون رسید اونا رو برای ما بفرستید، با هم به اشتراک بذاریم اینا رو، ببینیم که کارمون به کجا میکشه. امشب میخوایم درباره چی حرف بزنیم. یه سوژه داغ درجه یک داریم که لحظات دیگه میگم خدمتتون.
دادرسانه، اتفاقی نو در رادیو جوان.
از سال 92-93 یک عدد در حدود 850 میلیون دلار، خیلی پوله، خیلی کشورهای دنیا کل بودجه یه سالشون همینقدر پوله، یعنی با اینقدر پول یه سال مملکتشون اداره میکنن. خب 850 میلیون دلار رو دادن به چه کسی؟ حالا اونم میگیم تو برنامه، که طرح 45 هزار هکتاری رو در سیستان و بلوچستان اجرا بکنن، آب بهشون برسه و اونجا کشت و صنعت و کشاورزی اینا رونق بگیره و اون منطقه بسیار محروم در کشور ما مردمش یه نفسی بکشن، یه ذره درآمد به دست بیارن، وضع زندگیشون خوب بشه و اینا. حالا چه اتفاقی افتاده که این 850 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی که دادن، به پول اون موقع بزنیم یه چیزی حدود مثلا 30 و خورده هزار میلیارد تومان، به پول الان اگه میخواید ببینید چقدر میارزیده، شاید بشه حدود مثلا 240-50 هزار میلیارد تومان، همین حدودا. این پول دادن که این اتفاق بیفته. بعد این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ نیفتاد. 599 میلیون بارم افتتاحش کردن. هر کی رفته اونجا یه قیچی گرفته اونجا رو افتتاح کرده. خب اومدن اسفند دود کردن فلان، جشن گرفتن، خوشحالی کردن و اینا، هیچ اتفاقی نیفتاده. وضع مردم اونجا خوب شده؟ نخیر. میخوام ببینیم چی شده، این پولا رو چیکار کردن. و مهمونای خیلی عزیزی داریم، آقای علی زمانی خبرنگار مطالعه کردن روی طرح، آقای امین کمالی به عنوان مطالبه‌گر و سوتزن، جناب آقای حبیب الله ده مرده نماینده محترم استان سیستان و بلوچستان به صورت حضوری مهمان برنامه امشب هستن. لحظات دیگه برمیگردیم، بحثمون شروع میکنیم خدمت شما.
دادخواست دعاوی رو روشن و شفاف بخوانید در دادرسانه.
دادرسانه، اتفاقی نو در رادیو جوان.
شنبه ها ساعت 21،
موج اف ام، ردیف 88.
بحث رو شروع بکنیم با آقای علی زمانی خبرنگار و مطلع در این حوزه. سلام میکنم، شب بخیر میگم. آقای زمانی ماجرا چیه؟
سلام، شب شما بخیر. سلام به همه شنونده های
خوب رادیو جوان برنامه دادرسانه. آقای اسفندیاری، همونطور که خودتون گفتید از سال 92 یک بودجه ای از صندوق توسعه ملی برداشته شد. اون چه که اول از همه برای ما مهمه بحث شفاف سازی کلن بودجه هایی که از صندوق توسعه ملی بر. چون همونطور که اسمش هم روشه، این بودجه ای که برداشته میشه برای توسعه یک طرح ملیه. در نتیجه نیازی که این حتما شفاف سازی بشه، بدونیم که اصلا چه بلایی سر اون بودجه اومد. در خصوص این پرونده 46000 هکتار دشت سیستان، این اتفاق نیفتاده. از سال 92 جزء معدود طرحایی که اصلا به شکل قطره چکانی هم بهش بودجه ندادن. از همون اول
یه جا همش رو دادن.
بخش عمده حدود 80% شد، یعنی چیزی حدود 500 میلیون دلارش رو
اول دادن.
همون اول دادن که کار سریعا انجام بشه، اما خب این اتفاق نیفتاد. یه عده میگن 7 بار، یه عده میگن 13 بار تا الان افتتاح شده. حالا اینم میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. افتتاح کردن بارها که شروع بشه کار ایراداتشو بگیرن، یه عده میگن که نه، بارها افتتاح کردن که به بانک مرکزی نشون بدن که ما داریم مرحله به مرحله میریم جلو که هی بودجه دوباره بیاد. اما اون چه که واضحه اینه که خیلی ضعیف این پروژه پیش رفته و کشاورزان اون منطقه و بومیان اون منطقه تحت شرایطی راضی نیستن، نه از روند اجرایی که اون پروژه داره، نه از در واقع بحث کارگرا، چون بخش عمده کارگرایی هم که توی اون پروژه کار میکنن از بومیان همون مناطق هستن. اینا هم کلی ناراضین بابت حقوقایی که چندین ماه دریافت نکردن با وجود این بودجه کلانی که وجود داره و کلی موضوعات دیگه. من تا همینجا فهم کنم تعریف موضوع،
چون میخوام یه بخشی رو
کافی باشه تا
من داشتم الان جدول رو نگاه میکردم. مثلا هزینه های یک کشورهایی تو دنیا، شاید مثلا هزینه دولت در همین حد هزینه یه دولت باشه. مثلا هزینه دولت میانمار حدود 791 میلیون دلاره. اینا رو گفتم بگم که بدونید که 850 میلیون دلار عدد کمی نیست. اصلا جدولش رو میتونید جستجو کنید، خودتون نگاه کنید، خیلی جالبه. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
خشکسالی و سیلاب‌های ویرانگر با هم زمین تا آسمون فرق دارن، اما دست به دست هم دادن تا کشاورزی سیستان به جایی نرسه. ائتلاف این دو دلیلی شده برای رفتن‌های بی‌بازگشت و مهاجرت همیشگی مردم سیستان به شهرهای دیگه. پشت سر سفر کرده های سیستانی کسی انگار آب نریخته. مثلا سال 92 8000 خانوار که حدود 35 هزار نفر می شدن از سیستان مهاجرت کردند. همون سال با عنایت رهبری و برداشتن 850 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی قرار شد که به زمین های کشاورزی آبرسانی بشه. 7-8-10 بار کلنگش خورد و روبان ها بریده شد. کلی هم عکس و خبر در اومد، اما نه قصه به پایان رسید و نه زمین کشاورزی سیستان به آب.
وزیر محترم جهاد کشاورزی آمدن یه بازدیدی داشتن میدانی در ارتباط با بحث طرح 46000 هکتار. خودشون اذعان کردن که این طرح آماده بهره برداری نیست. بعد 3-4 روز بعد از این که ایشون دیگه رفتن، زمزمه های تو منطقه سیستان پیچید که بله آقای میخوان بیان این رو ویدیو کنفرانسی این رو افتتاح کن.
شما در این 5 منطقه سیستان بگردید، با تمام کشاورزان مصاحبه کنید، همه کشاورزان معترف هستند و معترضند که این طرح ناقصه.
در منطقه شهرستان هامون در بخش مرکزی لوله همینطوری در سطح زمین رها شد که بعضا این لوله ها رو میان اره میکنن و برای فروش به بازار میبرن. 850 میلیون دلار با این هزینه میتونستم بهترین اشتغال زایی رو تو سیستان اجرا کنم.
شما میگه 5000 خورده کیلو لوله آوردین، کجاست آبش؟ کجاست نتیجهش؟ کجاست حاصلش؟ برای ما چیه حاصلش؟ اینه که 10-15 تن گندم بشه 3 تن گندم.
و به همین سادگی آب از آب تکون نخورد. امروز پرونده سیستان روی میز دادرسان است. علی زمانی، دادرسان.
بله، با 850 میلیون دلار اینجا تو سیستان آب از آب تکون نخورد. یه جای دیگه شاید یه چیزای دیگه خیلی تکون خورده باشه. من چند تا کشور دیگه رو بگم برای اینکه میخوام مقیاسش رو درک بکنید. کل هزینه های دولت تاجیکستان برای اداره کشور در یک سال کل هزینه هاش 1,800,000,000 دلاره. یعنی با دو برابر این پول کل کشورشون اداره میکنن. افغانستان مثلا یه عددی حدود